باشه. جناب دکتر، همینطوری که میدونید امسال و حالا سالهای پیش رو نامگذاری ها بحث اقتصادی بوده و حالا حوزه ما هم که ادبیات هست سعی داریم به هر حال یک پیوندی بینش ایجاد کنیم. از نظر جناب عالی ادبیات چگونه میتونه در فهم و نهادینه کردن این فرهنگی که حالا بحث تولید هست، بحث کار هست، بحث مهار تورم هست کمک کنه؟
بله، خیلی سوال خوبیه. من قبل از هر بحثی بگم که خب من در حال کار کردن روی ایده جدیدی هستم به نام ادبیات توسعه‌گرا که برای اولین بار در ایران داره مطرح میشه.
بله.
و من خودم ایده پردازشم.
احسن.
چند سالیه داریم تو انجمن جامعه شناسی و دانشگاه روی این موضوع کار میکنیم. این دیدگاه در واقع دقیقا همین سوال و چالش شما رو مد نظر داره، یعنی داره به این موضوع فکر میکنه که خب ایران تا چه حد اگه میخواد به توسعه برسه، اگه میخواد به قول شما اشتغال ایجاد کنه، اگه میخواد در واقع شرایط اقتصادی متحول بشه، تا چه حد باید از الگوهای غربی تبعیت کنه. من معتقدم که ضمن این که ما از همه الگوهایی که در جهان وجود داره غافل نیستیم و ادبیات در واقع گسترده توسعه در جهان غافل نیستیم و از اونها استفاده میکنیم، اما اعتقاد راسخ دارم که جنبه اصلی توسعه در فرهنگ ایرانی و خود در واقع ادبیات فارسی نهفته است. در حقیقت ما تا کنون ادبیات رو اصولا به مثابه متن بهش نگاه کردیم و کمتر ادبیات رو در قالب یک پارادایم در مسیر توسعه دیدیم، در حالی که طبق این دیدگاهی که من مطرح میکنم ما باید بازگشت کنیم به ادبیات به ویژه کلاسیکمون و اون ادبیات کلاسیک رو با نگاه امروزی به روز رسانی کنیم. یعنی چی؟ ببینید اگر بخوایم خیلی عمیق‌تر نگاه کنیم، شما اگر بگین که مثلا فرض کنید خب حافظ در زمان خودش مثلا اشعاری رو سروده و دیدگاه‌هایی داشته، این طبیعیه که اون شاعر تو اون قرن نظریات خاص خودش رو داشته و قابل قبول و قابل تأمله. خب استادان رشته ادبیات اکثرا وقتی میخوان تحلیل کنن میرن و این متون رو در واقع سعی میکنن مبتنی بر مقتضیات زمانی، مکانی و حالا دلایلی که این شعر مثلا تو یک زمان خاص سروده شده رو بیان میکنن. اما ما بر اساس نظریه مرگ مؤلف تلاشمون این نیست که الزاماً ببینیم که شاعر تو اون زمان دقیقاً چی میخواسته بگه، بلکه میخوایم بگیم که جوهره و ماهیت اساسی شعر مثلا حافظ یا فردوسی قدرتی یا در واقع مبانی رو در خودش داره که میتونه به سوالهای امروزی ما پاسخ بده. در حقیقت ما وقتی به شعر فارسی رجوع میکنیم مبانی اصلی خرد و اندیشه ورزی انسان ایرانی رو میتونیم از اون دریافت کنیم. این هم این کاری بوده که خود غربی ها هم در زمینه رشد خودشون انجام دادن. اونها بعد از قرون وسطا میرن به سراغ افلاطون، ارسطو و اون فلسفه غنی یونان باستان و سعی میکنن اونو گسترش بدن و اونو ادامه بدن و ادامه اون میشه اون چیزی که امروز تکنولوژی غرب مثلا یا مدرنیته شکل گرفته. ما به عنوان انسان ایرانی هم نیاز داریم که اندیشه خودمون رو مبتنی بر فرهنگ خودمون احیا بکنیم. مثلا شما وقتی که به اشعار فردوسی مراجعه میکنید میبینید که تک تک در واقع ابیات و نگاه فردوسی مبتنی بر خردورزی از جنس انسان ایرانی و ما این خرد رو اگر بتونیم یاد بگیریم و به دانش آموزان و به بچه هامون تو نسل جدید یاد بدیم، ما یه تحول بزرگ در جامعه ایران ایفا کردیم. این فاز اول در واقع بحث منه که یک مبانی نظری رو دارم مطرح میکنم در راستای قدرت تفکر انسان ایرانی امروز. اما اگه بچه دوم رو بخوام از لحاظ اقتصادی خیلی کاربردی تر صحبت کنم، من معتقدم ما باید منبع اصلی خودمون رو در اقتصاد در ادبیات پایه‌ریزی کنیم. یعنی این که ما میتونیم از طریق ادبیات و با اتکای به ادبیات تحولی در حوزه کارآفرینی در کشور پدید بیاریم. یعنی اگر ما بیایم ببینید کارآفرینی فرهنگی چند دهه تو دنیا مطرحه، من زیر شاخه کارآفرینی فرهنگی اعتقاد دارم کارآفرینی ادبیات فارسی باید ایجاد شه. این کارآفرینی ادبیات فارسی یعنی ما اگر قرار هر صنعتی رو در ایران ایجاد کنیم میتونیم با برچسب ادبیات فارسی این کار رو انجام بده. و این همون نقطه ایه که میتونه تحول اساسی ایران رو در آسیا و در خاورمیانه ایجاد کنه. به تعبیر دیگه ایران رو نباید تنها به عنوان یک کشور نفت فروش، نفت و گاز فروش، کسی که نترال ریسورس و منابع زیرزمینی داره بشناسن. ایران اتفاقا محور فرهنگ جهانه و در حقیقت ما اگر بتونیم این فرهنگ رو احیا کنیم، این مقوله تمدنی هم به توسعه ما کمک میکنه، هم باعث تغییر نگرش نسبت به ایران در سطح جهانی میشه. امیدوارم به سوال شما پاسخ
بله داده. کاملا سپاسگزارم. من انقدر خرسند شدم جناب دکتر، چون فکر نمی‌کردم کسی رو پیدا کنم در این رابطه بتونه با من صحبت کنه. عرض به خدمت حتما عذرخواهی. حالا آقای دکتر، من میتونم وقتی که میخوام از شما سوال بپرسم گوشی رو بردارم وقتی شما جواب میدید؟ عذرخواهی میکنم. عرض کردم که خیلی کامل و جامع بود و خیلی خرسند شدم، چون اصلا فکر نمیکردم در این رابطه بتونم کسی رو پیدا کنم که صحبت کنه. عرض به خدمت شما که جناب دکتر، اشاره کردیم به آثار کلاسیک فارسی و استفاده‌ای که میشه ازش برد. نمونه‌هایی به اصطلاح از قناعت، ساده زیستی یا نقد اسراف‌گرایی وجود داره که به مفهوم مهار تورم نزدیک باشه؟
چون اینجا در واقع کارام دستم نیست که بتونم براتون بخونم و در واقع بگم، خیلی باید برم و در واقع از اون متن‌ها استفاده بکنم.
درسته،
برام یه مقداری این کار شاید دشوار باشه که الان بخوام در واقع از متن‌هایی بگم، ولی به طور کلی شما در واقع ادبیات کلاسی، ادبیات فارسی کلاسیک بسیار بسیار به مفهوم در واقع قناعت طبقه، اصلا فرهنگ ما فرهنگ قناعته. ببینید، من اعتقاد دارم که ما اگر بخوایم دقیق‌تر بحث کنیم، جامعه مدرن که امروز ما اینجا داریم جامعه مصرفیه، یعنی در واقع گفتمان اصلی جامعه مدرن مصرفه. که تو مصرف بیشتر بکنی انسان تری، تو به در واقع به خود واقعی نزدیک تری. اما در فرهنگ اصیل ایرانی ما به این صورت نمیدیم. مثلا شما به عنوان حالا چیزی که اگه توضیح یادم بیاد بهتون میگم، مثلا میگه قناعت توانگر کند مرد را. خب این سعدی داره این رو در واقع با صراحت میگه قناعت تنها راهیه که حالا در واقع انسان رو میتونه توانگر بکنه، میتونه به آرامش برسونه. اصولا شاعران ما نگاه قناعت محور داشتن، به نگاهشون به طبیعتی نبوده که ما طبیعت رو رویه ازش استفاده کنیم، مثل مثلا مصرف آب امروز. هیچ عنوان رو ایران همیشه کشور منطقه کم آب بوده، اما هیچ واقع مسئله کم آبیش مثل امروز نبوده، چون الگوی مصرف ما مبتنی بر فرهنگ انسان ایرانی بوده و متفاوت بوده از چیزی که در واقع ما امروز می‌بینیم. من معتقدم که اگر ما به اشعار، به ادبیات رجوع کنیم، همه چیز تغییر میکنه. یعنی حافظ اصلا قناعت رو به نوعی تسلیم عاشقانه در برابر تقدیر الهی میبینه. میگه انسان عاشق انسانیه که با قناعت شناخته میشه، انسانیه که میتونه قناعت میکنه تا با اون بتونه به درد و درمانهای دردهای خودش پاسخ بده و به دردهای جامعه پاسخ بده. ما با قناعت میتونیم دیگران رو ببینیم، یعنی توجه محورانه به دیگران داشته باشیم. بنابراین میخوام بگم که اساسا تو فرهنگ انسان ایرانی مسئله خیلی خیلی پررنگه، خیلی برجسته است و کافیه که ما نگاهمون مبتنی بر مقوله توسعه باشه. یعنی ما به این نتیجه برسیم، خب این همه میگیم توسعه پایدار، توسعه پایدار به منش انسان ایرانی اصلا مبتنی بر توسعه پایدار بوده. منطقه خب ما هیچ موقع نرفتیم این تطبیق رو انجام بدیم. متاسفانه روشنفکرهای ما، نویسنده های ما هم تو این حوزه کار نمی کنن. روشنفکر ما تا بخواد برجسته بشه میره چند کتاب فوکو و دریدا و غیره رو ترجمه میکنه و اونها رو محور کارش قرار میده. من نمیخوام اصلا بگم ما منکر دیدگاه های نظری یا دیدگاه های مثلا توسعه گرای غربی بشیم. من خودم اعتقاد دارم از اونها هم استفاده کنیم. اصلا من نمیگم موبایل و لپتاپ و اینترنت و هوش مصنوعی رو کنار بذاریم، اما من میگم در کنار هوش مصنوعی من یک واژه‌ای رو در واقع تو حوزه کار خودم اضافه کردم به نام تفکر ادبیات محور. میگم تفکر ادبیات محور رو تقویت کنیم، یعنی تفکری که مبتنی بر ادبیات قدرت مدارا داره، قدرت همزیستی داره، قدرت همبستگی اجتماعی داره، قدرت عشق ورزی داره. الان توان عشق ورزی جامعه ما کاهش پیدا کرده. سرمایه اجتماعی و فرهنگی ما که گفتمان عشق ورزی به دیگری های گسترده در جامعه است افت پیدا کرده، در حالی که تو فرهنگ دینی ما چه تو فرهنگ ادبیاتی ما بر این موضوع تاکید شده که شما باید در واقع یار و همیار دیگران باشید، نه اینکه در واقع بخواید دیگران رو از رسیدن به خواسته ها و در واقع منافعشون جلوی اون رو بگیرین و یا سد ایجاد کنید.
بله بله جناب دکتر، خیلی تفسیر و تعبیرهای جالب و جدیدی بودن، سپاسگزارم. عرض به خدمت شما که فرمودین حالا به هر حال به صورت جزئی در خاطرتون الان نیست اون حالا ابیاتی که به این موارد مربوط میشه، اما متون در ذهنتون هست که چه متونی رو میشه برای، چون به مصرف هم اشاره کردین، برای آموزش حالا مدیریت مصرف و یا پرهیز از زیاده خواهی به اصطلاح مطالعه کرد؟
معتقدم که اساسا توی در واقع اشعار شاعران بزرگ کلاسیک ما همشون در واقع مانیفست قناعت و مانیفست حد بهینه مصرف وجود داره و اینها در واقع همشون به این موضوعات تاکید کردن. خب بنابراین من فکر میکنم که کافیه که ما مثلا ببینید، اصلا شما میتونید حافظ رو مبتنی بر این سوال مورد بازخوانی قرار بدید. من اصلا اعتقادم اینه فرقی نمیکنه کدوم متن رو میخونید، ولی مطمئنا پاسخ خواهید گرفت. خب مثلا شما اگر حافظ رو مبتنی بر این مسئله بخونید، عموما میتونید ازش دریافت های بسیار بسیار مهم متفاوتی رو داشته باشید. خب و در حقیقت میتونید با این نمونه ها زمینه های ذهنی افراد رو تغییر بدید. خب ببین مثلا فرض کنید اگر حافظ که بیا تا گل برخشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و ترکی نو در اندازیم، این ترکی نو من اینجوری الان تعبیر میکنم، میگم حافظ داره به ما میگه طرح نو یعنی تغییر ساختارها و تغییر الگوهای ذهنیمون، یعنی بیایم الگوهای ذهنی که داره به ما میگه که مصرف انبوه بکن، آب و بی نهایت مصرف بکن، نمیدونم بنزین رو بیش از حد مصرف بکن، نون رو دور ریز بکن، یا مثلا خیلی چیزهای دیگه، همه اینها رو داره به ما میگه اتفاقا باید تغییر بدی. دعوت به رهایی از ساختارهای تحمیل شده مدرن و مدرنیته که داره چیکار میکنه؟ میگه فقط همین لذت ببر از مصرف کردن. نه، اتفاقا مانیفست مصرف ما در واقع در حد بهینه مصرفه که در این نگاه حافظ وجود داره. خب به نظر من حتی شما وقتی به اشعار شعرهای کلاسیک نگاه میکنید، مثلا یه جورهای وابستگی به دنیا رو کمرنگ میکنن. حالا من نمیخوام بگم که ما تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم بگیم اصلا وابستگی نباشه، نه، ولی ما میتونیم به جای وابستگی مثلا بگیم همبستگی یا کنش متقابل با دنیا داشته باشیم. یعنی من ضمن این که دارم از مواهب زندگی استفاده میبرم، هیچ موقع وابسته کامل دنیا نیستم. این جهان چون آب در جوی روان، هر که گیرد آب بیمایه شود. خب مولوی مصرف رو اومده در قالب وابستگی به دنیا و غفلت از معنا داره نقد میکنه، بنابراین اون انسان رو دعوت میکنه به رهایی از این تعلقات. این رهایی به معنی این نیست که من برم گوشه نشین بشم کنج عزلت بگیرم، نه نه، این به معنی این که آقا یعنی اون نگاهی که به اون مصرف مادیات داری نگاهت رو عوض کن، اندیشه تغییر باشه. و به نظر من همین ها هست. یعنی من معتقدم شما فقط کافیه سوال رو مطرح کنید، برید به اشعار کلاسیک رجوع کنید، همه اشعار کلاسیک به شما پاسخ میدن. اینقدر شعر فارسی، ادبیات کلاسیک لایه‌های درونی پیچیده، لایه‌های درونی معرفت شناختی عمیق، مبتنی بر انسان شناسی، مبتنی بر رابطه انسان با جهان، انسان و طبیعت، انسان و خدا داره که شما همه این سوالات رو میتونید پاسخ براش پیدا کنید. میدونید چرا؟ یه کتابی اریک فروم داره به نام داشتن یا بودن، حالا اگه درست بگم داشتن یا بودن یا بودن یا داشتن، داشتن یا بودن. میگه دنیای جدید شده دنیای داشتن ها، با داشتن ها همه هم دیگه رو میشناسن، در حالی که اون چیزی که مهمه بودن انسانه. خب چرا اشعار کلاسیک ما مهمه؟ اتفاقا جالبه که اریک فروم به مولانا ارجاع میده، یعنی خیلی از متفکرین بزرگ غرب میان و ارجاعشون به ریفرنسشون از ادبیات فارسیه. چرا اینجوری نگاه میکنه؟ به خاطر اینکه تو ادبیات ما توجه به بودن انسانه، نه داشتن انسان. وقتی شما به بودن انسان توجه کنید، شما حد بهینه این مصرف رو به بچه‌ها آموزش بدید. ولی چقدر ما خدایی الان تو نظام آموزش پرورشمون، تو خانوادهمون اینها رو آموزش میدیم؟ ما بیشتر بچه‌هامون رو با توجه به قالب‌های مصرفی داریم تربیت میکنیم، و ضمن اینکه شبکه‌های اجتماعی هم بچه‌های ما رو به الگوهای مصرف دارن سوق میدن، و اینها اون سمایی که داره تولید میشه، بدون اینکه ما بدونیم ما تو خودمون داریم، اون چه که خودمون داریم داریم از بیگانه تمنا میکنیم. خب بنابراین من معتقدم که ما باید این بازگشت به خود رو جدی بگیریم و این اسلوب‌ها رو با مقوله توسعه دوباره تعریف کنیم.
بله خیلی ممنون جناب دکتر. تا اینجا بیشتر در رابطه با مصرف صحبت کردیم و حالا قناعت که بیشتر به بحث تورم برمیگرده، چون این هاست که فکر میکنم تورم ایجاد میکنه. بدون شک همینطوری که شما تفسیر کردیم که ما هر آنچه بخواهیم در این فرهنگ و حالا که فرهنگ ما در به هر حال اشعار ما پنهان هست نهان هست میتونیم پیدا کنیم، بدون شک میتونیم اون بحث تقویت فرهنگ کار تولید و کارآفرینی هم ببینیم. مثلا حالا اینکه برو کار کن مگو چیز کار، در این رابطه چی فکر میکنیم؟ بله بله کار تولید.
من معتقدم باز خود برمیگردم به همون جوابی که بهتون دادم. اعتقادم بر اینه که باید در واقع ادبیات رو مورد بازخوانی های متفاوت قرار بدیم. ببینید ما باید گروه های مختلف تشکیل بدیم و این گروه ها هر کدوم بیان بیاد و برن این مفهوم رو از زاویه های مختلف مورد مطالعه کنن. مثلا یکی بره از زاویه مصرف ببینه، یکی بره از زاویه کار ببینه، یکی بره از زاویه اشتغال ببینه. از زوایای مختلف برید به این موضوع نگاه بکنید تا بتونید در واقع فضای تحولی رو در جامعه مورد نظر قرار بدید. من فکر میکنم ببینید شما شاهنامه رو حتما خوندید دیگه.
بله.
شاهنامه اصلا قالب شعرهای شاهنامه حالت جنبای اسطوره‌ای و پهلوانی داره دیگه، درسته؟
درسته.
یه چیزی که خیلی جالبه و مورد توجه شاهنامه، مورد توجه فردوسیه، مقوله آبادانیه. شما خیلی از شخصیت‌هایی که توی داستان‌های در واقع شاهنامه می‌بینید نمادهای از آدم‌هایی هستن که می‌خوان جامعه بهتر مثل کیخسرو چون مثل فریدون، اینا نمادهای از آدم‌هایی که تلاش می‌کنن برای ساختن جامعه بهتر. بنابراین من معتقدم که باز اینها همه بسته به این داره که ما وقتی رجوع می‌کنیم از چه زاویه‌ای داریم نگاه می‌کنیم. ادبیات فارسی ما در واقع به نظر من به مقوله کار و اقتصاد توجه بیشتری نشون داده. یعنی شما وقتی که برگردید به سعدی، اگر من سعدی همش داره در واقع در حوزه کار به عنوان در واقع وسیله‌ای که شما از طریق اون میتونید نه تنها معاش رو بلکه یه جور انسان به مثابه انسان رو در واقع احیا کنید. ببینید خیلی جالبه، ما وقتی الان تو کار ما دچار از خود بیگانگی میشیم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی کار میکنیم، الان وقتی کار میکنیم درآمدمون یا کافی نیست، یا اینکه در واقع هرس و طمع داریم، یا اینکه در واقع شرایط تورمی اجازه نمیده ما زندگی سالم داشته، و اصولا آدم ها کارشون رو دوست ندارن. ولی تو دوره سعدی اعتقادش بر اینه که کاری که تو به عنوان برای رفع معاش داری ازش استفاده میکنی، حتما باید اون مقوله انسانی تو رو احیا کنه، یعنی شرافت انسانی، عظمت وجود انسانی رو باید احیا کنه. شما در کدوم فرهنگی میبینید که نگاه به کار اینجوری باشه؟ یعنی بیا کار رو با شرافت انسانی گره بزنه، یا کار رو با هدایت درونی انسان گره بزنه. بنابراین وقتی به این صورت به کار نگاه میشه، یعنی کار الزاماً به معنای کاری نیست که من انجام بدم براش درآمد داشته باشم. ببین دو تا مفهوم ما داریم توی جامعه شناسی، یکی میگیم مشارکت کار درگیر و مشارکت خود درگیر. مشارکت کار درگیر یعنی زمانی که شما کار میکنی برای درآمد، کار میکنید فقط برای اینکه در واقع کار کرده باشید و سر ما حقوق بگیرید. تو چنین شرایطی شما تو کار بی تفاوتی اجتماعی میبینید. دیدید مثلا میری تو اداره به یه نفر رجوع میکنید، حوصله نداره پاسخ به شما بده، اون آدم نسبت به کارش دچار الیناسیون شده، به قول معروف از خود بیگانه شده، کار رو از خودش نمیبینه، کار درگیره. اما خود درگیر یعنی زمانی که شما کاری رو انجام میدید همه عمق وجودتون تو اون کاره، یعنی شما با عمق وجودتون با همه ذهنیت و باور و عشقتون تو اون کار هستید. اون موقع که شما فاصله بین کار و فراغت نمیبینید، تمام این دیوارا برداشته میشه. به اعتقاد من نگاه سعدی، نگاه حافظ، نگاه فردوسی به کار یک نگاهیه که دیوارها رو بین کار و فراغت بر میداره و کار رو جزء حوزه انسان شدن انسان میبینه. باز برمیگرده به اون مقوله بودنه، یعنی بودنه مهمتر از داشتن است که باید در واقع بهش توجه بشه.
درسته، خیلی ممنونم جناب دکتر. جالبه که این بحثی که شما در بحث حالا ادبیات و اقتصاد گفتین، یه مقوله روانشناسی هم هست که حالا اون کار رو که با علاقه انجام بدی حتما و بدون شک در اون برتر میشی. من نمیخوام خیلی خستتون کنم، میخوام اینو به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم. خیلی هم بد وقتی بود، ببخشید پشت فرمون بودین، بیرون بودین. خیلی ماشاءالله اینطوری آمادگی نشین این بوده دیگه، اگه آمادگی داشتین خیلی فکرم فراتر میشد، ما دیگه نمیتونستیم چاپش کنیم. ببخشید عذرخواهی میکنم جناب دکتر. این آخرین سوالم این هست که گرچه اینو اشاره هم کردید تو صحبتاتون که نقش معلمای هارا ادبیات تو مدارس تو دانشگاه ها برای پیوند مسائل اقتصادی با درس های ادبی چی میتونه باشه، این فضای فرهنگی رسانه‌ای کشور. خواهش میکنم.
گروه معلمان هستم و اصلا کارم 22 سال آموزش به معلم ها در حوزه، یعنی گروه علوم تربیتی درس میدم. رشتم البته جامعه شناسی ولی تو گروه علوم تربیتی به معلم ها درس میدم. بزرگترین مشکل ما اینه که اولا یه نکته رو بگم، ادبیات فارسی رو اگر محدود کردیم به استادان رشته ادبیات نمیتونیم به نتیجه برسیم. بزرگترین مشکل ما اینه که استادان ادبیات خیلی نگاه درون در واقع درونزا به ادبیات دارن، صرفا ادبیات رو به مثابه متن میبینن، نه ادبیات رو به مثابه پارادایم یا سبکی برای زندگی. در حالی که ما تو جامعه شناسی ادبیات، ادبیات رو نسبتش رو با جامعه مد نظر قرار میدیم. از این منظر من فکر میکنم که ادبیات رو، یعنی معلمای ادبیات که نقش دارن، نقششون موثره، ولی من میخوام اینو بگم تفکر ادبیات محور و ادبیات توسعه گرا باید به عنوان یک کلید واژه توسط کل معلم ها تدریس بشه. یعنی ما باید شرایطی رو ایجاد کنیم که صدای در واقع ادبیات در تمام گروه های آموزشی شنیده بشه، نه فقط معلم ادبیات یا استاد ادبیات در دانشگاه. اینجوری یعنی در واقع اگر ما فکر ادبیات محور داشته باشیم، از رئیس جمهور تا پایین ترین سطح هرم، همه و همه کمک بکنن که جنبشی در این حوزه اتفاق بیفته، من به شما قول میدم، یعنی اگر به من این فرصت داده میشد در کشور که این حرفا رو میرفتم در واقع به مقامات بالای کشور میزدم، ما ظرف کمتر از 2 دهه میتونیم یکی از قطب‌های آسیا بشیم. بدون هیچ گونه تعارضی با دنیا میتونیم از همین طریق قطب آسیا بشیم و میتونیم در واقع تحول ایجاد بکنیم، چون فرهنگ ایرانی حاوی تمام مضامین و نکاتی که برای زیستن و زندگی و سبک زندگی امروز هست در واقع درش وجود داره. چون باز یه مثال خیلی معروفه ولی این رو میزنم، باز ببینید چجوری میشه در جامعه امریکا 345 میلیون جمعیت، در این کشور که این همه مدرنیته و در واقع کتاب‌های مختلف نوشته میشه، اما فروش مثنوی مولانا بالای 19-20 میلیونه. چرا انقدر فروش داره؟ این دلیل نشون میده که جامعه بشری میتونه پاسخ به سوالات اساسیشو در ادبیات فارسی پیدا بکنه. شما نگاه بکنید، پائولو کویلو یک نسخه دست چهارم از مولانا میسازه، در دنیا جهانی میشه، در حالی که ما که به زبان فارسی به عنوان زبان مادری مسلط هستیم، میتونیم این گفتمان رو در قالب‌های بسیار قدرتمندتر از پائولو کویلو در جهان مطرح کنیم. فقط اینکه باید در این خصوص یک جنبشی مثل جنبش روشنگری اتفاق بیفته و همه از بالا تا پایین بخوایم که از ادبیات در اقتصاد، در سیاست، در حوزه‌های مختلف استفاده کنیم.
انشالله که آقای دکتر همینطور که میفرمایید بشه، که قطعا میشه و خدا کمک کنه انشالله. من واقعا معذرت میخوام، این که بدون وقت قبلی بود، ببخشید ما رو، خواهش میکنم. بنده فراقیان هستم، از هجران میاد، شما که ادبیاتی هستیم ماشالله، خواهش میکنم. حتما حتما میخواستم اینو خدمتون بگم. بله 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 حتما، اصلا میخواستم اینو براتون توضیح بدم جناب دکتر. خواستم عرض کنم خدمتون که نوبت چاپ بگیره، بنده حالا حضوری فیزیکیشو دوریم فکر میکنم به جناب عالی، ولی نسخه برخطشو حتما براتون ارسال میکنم و میخواستم که عکس ازتون بگیرم، که یعنی بفرستین برام، حالا نمیدونم در آها خب همینطور درسته درسته. خیلی ممنون. در ایتا براتون ارسال کنم، در ایتا بهتون پیام بدم خوبه جان؟ پیامم قبلش بهتون میدم. چشم، حتما 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 درسته.